ساعت 21 شنونده رادیو فردا هستید. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از طرحی چند اقدام در واکنش به فعال شدن مکانیزم ماشه خبر داد. حوثی‌های یمن کشته شدن نخست وزیر و شماری از وزرایش در حمله اسرائیل را تایید کردند. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی مدل اینترنت در ایران را شبیه به روسیه معرفی کرد. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه امروز در واکنش به اقدام ترویکای اروپایی در فعالسازی مکانیزم ماشه، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از جمله پاسخ‌های احتمالی ایران به این اقدام معرفی کرد. ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت چندین طرح در کمیسیون امنیت ملی مطرح است و نیازمند هماهنگی با دیگر ارکان نظام است.
ما خودمون در کمیسیون امنیت ملی طرحمون آماده هست. چند طرح هم آماده هست. همین الان از 3 طرح آماده داریم. ممکنه نظام اسلامی به این جنبندی برسه که با اعلام دولت، وزارت امور خارجه دولت اعلام کنه. ممکنه بگن اینو ببریم تو حوزه تقنین، بکنیمش قانون. همه اینا رو باید با بررسی همه ابعاد موضوع دنبال بکنیم.
با این حال ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت بنا نداریم تا حادثه ای اتفاق می افتد از چارچوب منطقی خودمان خارج شویم و تصمیم های هیجانی بگیریم. فرانسه، آلمان و بریتانیا پنج شنبه گذشته با استناد به آنچه شواهد روشن خواندند ساز و کار بازگشت خودکار تحریم های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند و اعلام کردند تهران به تعهدات برجامیش پایبند نبوده است. حوثی‌های یمن روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کردند احمد غالب الرهابی نخست وزیر این گروه و شماری از وزرای دولتش در حمله اخیر اسرائیل به صنعا پایتخت یمن کشته شدند. بر اساس این بیانیه شمار دیگری از وزرا و همراهان نخست وزیر حوثی‌ها نیز در این حمله زخمی شدند. حوثی‌ها درباره هویت وزرایی که در حمله اسرائیل کشته و یا حتی زخمی شدند توضیحاتی ارائه نداده. ارتش اسرائیل پنج شنبه اعلام کرد نیروی هواییش در حمله هدفمند به ساختمانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شماری از مقامات ارشد حوثی‌ها را که در این محل بودند هدف قرار داده است. حوثی‌ها بارها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه موشک‌هایی به سمت اسرائیل شلیک کردند. این گروه می‌گوید حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می‌شود. حوثی‌های یمن که از سوی حکومت ایران حمایت می‌شوند در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی مدل اینترنت در ایران را بیشتر شبیه به روسیه خواند تا به چین، اما همزمان افزود حجم فیلترینگ در ایران گسترده تر از روسیه است. ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با سایت انتخاب گفت در حالی که چین پس از مسدود کردن یک سرویس جایگزین‌های قدرتمندی برای کاربران خود فراهم می‌کند، در ایران چنین جایگزین‌هایی دیده نمی‌شوند. فیروزآبادی همچنین از فعالیت شرکت‌های بزرگ داخلی در بازار VPN خبر داد و تاکید کرد این موضوع نشان دهنده سازمان یافتگی عرصه فیلتر شکن در داخل کشور است. دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی همچنین تایید کرد که هر گونه محدودسازی سرعت و کاهش پهنای باند در کشور از سوی شورای عالی فضای مجازی نشأت می‌گیرد. انجمن تجارت الکترونیک تهران در تازه‌ترین گزارش خود درباره کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد در بین 100 کشور جهان که اقتصاد بزرگتری دارند، ایران یکی از بدترین کیفیت‌های اینترنت را دارد. دبیر شورای امنیت ارمنستان با سفر به تهران روز شنبه با شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسئول پزشکیان عباس عراقچی، علی لاریجانی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با آرمن گریگوریان حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای مانند آمریکا در قفقاز را عامل نگرانی خوانده و خواستار سازوکارهای لازم از سوی ایروان برای کاهش نگرانی‌های ایران شد. این اظهارات در حالی است که مسعود پزشکیان پس از دیدار با دبیر شورای امنیت ارمنستان گفت نگرانی های جمهوری اسلامی در مورد تحولات اخیر قفقاز در پرتو توضیحات و اطمینان بخشی مقامات ارمنستان تا حد زیادی برطرف شده است. بر اساس این گزارش، دبیر شورای امنیت ارمنستان توافقنامه های امضا شده با جمهوری آذربایجان را تأکید بر حفظ حاکمیت ملی ارمنستان بر گذرگاه سیونیک و تلاش برای جلوگیری از تاثیر منفی آن بر روابط با ایران خواند. پیشتر علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این توافق اعلام کرد ایران اجازه نمی‌دهد دالان زنگزور بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با مشارکت آمریکا شکل گیرد. و گزارش تازه انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که روسیه به طرز چشمگیری عملیات خرابکاری در سراسر اروپا را افزایش داده. این گزارش می‌گوید روسیه از خلأهای موجود در نظام‌های حقوقی سوء استفاده کرده و توانسته از مسئولیت و انتصاب مستقیم بگریزد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یک گزارش تازه می‌گوید که شمار حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا از سال 2023 تا کنون تقریباً 4 برابر شده است. این یافته‌ها با افزایش گزارش‌های رسانه‌ای، کیفرخواست‌ها و هشدارهای اطلاعاتی همخوانی دارد، اسنادی که ادعا می‌کنند مسکو عملیات خرابکاری جاسوسی پنهان را به یک اولویت عمده بدل کرده تا دولت‌های اروپایی را بی‌ثبات کند. این اندیشکده مستقر در لندن در گزارش خود آورده است، اگرچه روسیه تاکنون در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده، پایتخت‌های اروپایی برای واکنش به عملیات خرابکاری روسیه با مشکل روبرو شدند و به سختی توانستند پاسخ واحدی ارائه دهند، اقدامات را هماهنگ کنند، تدابیر بازدارنده مؤثری توسعه دهند و هزینه کافی بر کرملین تحمیل کنند. دامنه حملات موسوم به ترکیبی که به روسیه نسبت داده می شود، شامل آتش سوزی عمدی، آسیب به کابل‌های ارتباطی زیردریایی، اخلال در سیگنال‌های ناوبری ماهواره GPS و هک زیرساخت‌های رایانه‌ای است. این گزارش که در 28 مرداد منتشر شد نشان می‌دهد عمده اهداف یا در اوکراین قرار دارند یا با تلاش‌های اروپا برای حمایت و تامین سخت‌افزار نظامی و غیر نظامی اوکراین مرتبطند. افزایش این رخدادها همزمان با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و در سالهای 2023 و 2024 به اوج رسید و طی این دوره 4 برابر شد. با این حال گزارش به کاهش حملات در نیمه نخست سال 2025 اشاره می کند، هرچند علت دقیق آن روشن نیست. دولت‌های اروپایی و غربی ده‌ها افسر اطلاعاتی روسیه را که بسیاری از آنها در پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کردند، از سال‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ اوکراین اخراج کردند. این امر باعث شده سازمان‌های روسی به عملیات نیابتی یا به کارگیری مزدوران روی آورند. ماه گذشته دادگاهی در بریتانیا 3 مرد را به جرم آتش زدن انباری در لندن که تجهیزات در راه اوکراین در آن نگهداری می‌شد محکوم کرد. دادستان‌ها گفتند این طرح توسط عوامل مرتبط با شرکت مزدور روسیه واگنر طراحی شده بود. انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید دولت‌های اروپایی در نگهداری و تقویت سیستم‌های امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری کافی نکردند. گزارش این اندیشکده می‌گوید برخی کشورهای عضو ناتو ارزیابی کردند که جنگ نامتعارف روسیه بخشی از آمادگی‌های بلند مدت این کشور برای رویارویی احتمالی نظامی با ناتو است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
گزارش تازه انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک حاکی از آن است که روسیه به طرز چشمگیری عملیات خرابکاری در سراسر اروپا را افزایش داده است. از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد این گزارش. عزیزان 2-0-420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ شما را به ما در رادیو فردا و میلیون ها شنونده ما متصل میکنه. بعد ما بسودیم.